.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته از رایتل میگیم، سرویس دهنده تلفن همراهی که خدمات تماس تصویری اون اوقایی رو در ایران به پا کرده و دبیر شورای عالی فضای مجازی رو مجبور کرده که برای گره‌گشایی راهی قم بشه. در ادامه برنامه هم چند نکته کاربردی به شما میگیم که ممکنه برای مدیریت فهرست دوستای فیسبوکیتون به کار بیاد.
یک کال خبر.
در ایران دبیر شورای عالی فضای مجازی در آخرین هفته بهمن ماه خبر داده بود که تعیین تکلیف برای خدمات مکالمه تصویری اپراتور سوم تلفن همراه یا همون رایتل به این شورا واگذار شده. مهدی اخوان بهابادی 25 بهمن در گفتگو با مهر گفته بود که ارائه سرویس مکالمه تصویری و اینترنت پرسرعت بر روی شبکه رایتل در حال پیگیری و بحث و به زودی تصمیم گیری نهایی در مورد نحوه ارائه سرویس های رایتل اعلام میشه.
بحث بر سر خدمات اینترنت پرسرعت و مکالمه تصویری رایتل از اونجا شروع شد که بعضی نماینده های مجلس ارائه خدمات مکالمه تصویری رو نگران کننده دونستند، چرا که از نظر اونها مشخص نیست که آیا در انتقال تصاویر از این طریق رعایت محرم و نامحرم و حریم خصوصی افراد میشه یا نه. بعد از اون پای مراجع هم به بحث ارائه خدمات مکالمه تصویری باز شد. آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی درباره امکان برقراری مکالمه تصویری روی سه نکته تاکید کرد: اینکه مفاسد این کار از فوایدش بیشتره، اینکه ضرورتی برای اصل این کار نیست، و در نهایت اینکه شرکت‌های دولتی و خصوصی باید از ارائه این خدمات خودداری کنند. آیت الله علوی گرگانی خدمات رایتل رو در تضاد با آموزه‌های دینی و موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی خوند و آیت الله نوری همدانی هم مکالمه تصویری رو تهدیدی برای عفت عمومی و عامل گسستن خانواده‌ها خوند و اون رو جایز ندونست. آیت الله صبحانی هم با جزئی خوندن فواید این خدمات در برابر مضرات گفت که قرار گرفتن چنین گوشی‌های موبایلی در دست جوان‌ها هم از دختر و پسر مفاسد زیادی داره. باید از خرید و فروش اون جلوگیری بشه و نباید دولت چنین امکاناتی رو در اختیار مردم قرار بده. این نظرات چهارشنبه این هفته مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران رو راهی قم کرد تا درباره اپراتور رایتل با مراجع مذهبی دیدار کنه. دیداری که مشخص نیست چه دست باوردی داشته و تنها گزارش هایی که در مورد اون منتشر شده به طور کلی از ارائه رهنمودهای درباره استفاده از فضای مجازی برای ترویج معارف دینی خبر میده.
به .com گوش میکنید.
اما خدمات رایتل چه تفاوتهایی با دیگر سرویس‌های تلفن همراه در ایران داره؟ این موضوعیه که در بخش تکنولوژی‌های امروز برنامه .com به اون میپردازیم.
تکنولوژی‌های امروز.
شاید بعضی از شما همین حالا یکی از سیم کارت‌های رایتل رو روی گوشی خودتون دارین و از نزدیک خدمات مختلف اون رو آزمایش کردین. آرمان یکی از کاربران اینترنتی که تجربه استفاده از رایتل رو داشته در یکی از فروم‌های اینترنتی مرتبط با خدمات تلفن همراه تجربه خودش رو در زمان استفاده از رایتل با دیگران به اشتراک گذاشته.
آرمان در مورد آنتن‌دهی رایتل نوشته که تو مدت استفاده از اون همیشه خط آنتن پر نبوده، اما حتی تو جاهایی که آنتن‌دهی ضعیف بوده کیفیت صدا خیلی عالی بود. سرعت خوب ارسال SMS و MMS هم یه ویژگی مثبت رایتل تو مدت استفاده توسط آرمان بود. آرمان تماس تصویری رایتل رو قابل قبول اما با کیفیت پایین ارزیابی کرده و نوشته که مصرف باتری رایتل هم دو برابر سیم کارت‌های معمولیه، حتی اگه ساعت‌ها از اون برای برقراری تماس استفاده نکنید. سرعت اتصال به اینترنت نکته دیگه‌ایه که آرمان بهش اشاره کرده که میگه اینترنت پرسرعت رایتل 256 کیلوبیت بر ثانیه سرعت داره، اما خوبیش اینه که در طول شب و روز یا در حالت سکون و حرکت سرعت اینترنت تغییر نمی‌کنه و کاملا پایدار. هزینه استفاده از خدمات تصویری رایتل بسته به اینکه سیم کارت دائمی داشته باشین یا اعتباری حدوداً 150 تا 200 تومان در دقیقه در میاد و برای استفاده از هر مگابایت اینترنت 3G هم باید 50 تومان پرداخت کنید. جمع‌بندی آرمان از خدمات رایتل اینه که کیفیت تماس تصویری خوبی نداره، فعلا خدماتش محدود به چند شهره و استفاده از شبکه 3G رایتل عمر شارژ باتری شما رو به نصف کاهش میده. در مقابل از نظر آرمان کیفیت صدای رایتل خیلی عادی و طبیعیه، سرعت ارسال و دریافت MMS در اون بالاست و اینترنتش هم سرعت قابل قبول و پایداری داره.
اما برای من پیش اومده که دیدم اون بخش از دوستام که پیش از این در فیسبوک فعالتر بودن الان کمتر فعال هستن و کمتر عکس، لینک یا نوشته ای رو با دوستان فیسبوکیشون به اشتراک میذارن. البته پیش اومده که این کم شدن فعالیت مثلا به دلیل دلزدگی از فیسبوک بوده، اما بعضی از دوستان من هم دلایل دیگه ای برای این کار داشتن. دلایلی مثل این که
یه چیزایی هست که میخوام فقط خانواده و همکارام از اون باخبر بشند. من نه همه.
نمیخوام بعضی چیزا رو با فهرست چند هزار نفری دوستان به اشتراک بذارم.
یه کسایی عکسهای منو لایک میکنن که از نزدیک اونا رو نمیشناسم.
اگه شما هم دلایل مشابهی دارین برای کم کردن فعالیت فیسبوکی خودتون، باید پاسخ رو جای دیگه‌ای جستجو کنید. پاسخ شما اینه که باید فهرست دوستاتون رو مدیریت کنید و به هر گروه از دوستاتون دسترسی‌های مشخصی بدید. در این بخش از برنامه می‌خوایم نکاتی کاربردی رو در مورد مدیریت فهرست دوستان فیسبوکی با شما در میون بگذاریم.
دوستان فیسبوکیتون رو کم کنید.
اصل اول اینه که تعارف کنار بذارین و سعی کنین اون آدمهایی رو که نمیشناسین و واقعا ربطی به شما ندارن و از فهرست دوستاتون حذف کنین. به فهرست دوستای فیسبوکیتون نگاه کنین و یه بار دیگه از خودتون بپرسین چرا یه شخص خاص در فهرست دوستای شماست. شخصی که ممکنه از نزدیک اون رو نشناسین و حتی دوستان نزدیک و قابل اعتمادتون هم اون رو نشناسن.
تجربه شخصی من اینه که هر چند وقت یک بار فهرست دوستام رو مرور میکنم تا مطمئن بشم کسی که لزومی نداره در فهرست دوستای من باشه به اشتباه در این فهرست جا نگرفته باشه.
دوستانتون رو گروه بندی کنید.
در نمایه یا پروفایل خودتون رو بخش دوستان در زیر عکس رویه یا کاور فوتو کلیک کنین و در مقابل تصویر هر دوست روی دوستان کلیک کنین و اون دوست رو در دسته‌بندی مشخصی قرار بدین. در همین بخش شما میتونین دسته‌بندی های تازه رو هم ایجاد کنین. مثلا میتونین یه دسته‌بندی خانواده ایجاد کنین و خواهر و برادر و پدر و مادر و دیگر نزدیکاتون رو در اون قرار بدین. از زمان ساختن این گروه شما میتونین یه عکس خانوادگی رو فقط و فقط با این گروه از دوستاتون به اشتراک بذارین.
تجربه ای من اینه که برای دوستایم که در یه منطقه خاص هستن یا اونهایی که یک رابطه خاص با اونها دارم هم گروه ویژه‌ای درست میکنم. مثلا چیزایی هست که من فقط میخوام با کسانی که در پراگ ساکن هستن به اشتراک بگذارم، یا چیزایی هست که فقط میخوام همکاری سابقم که چند سال پیش با هم در یه محل کار میکردیم بدونم. من هر کدوم از این آدمها رو در دسته‌بندی جداگونه ای گذاشتم که بتونم چیزهایی رو فقط با اونها به اشتراک بگذارم.
ببینید چه کسایی نوشته ها و عکس هاتون رو به طور پیش‌فرض میبینن.
مطالبی که در صفحه خودتون می نویسین یا عکسایی که میذارین به طور پیش فرض به صورت پابلیک یا عمومی منتشر میشن، مگه اینکه این وضعیت رو تغییر داده باشین. وقتی مطلب یا عکسی رو روی فیسبوک میذارین دقت کنین که چه کسایی اونو میبینن. در حالت پابلیک یا عمومی حتی کسانی که عضو فیسبوک نیستن یا اون دسته از اعضای فیسبوک که دوست شما نیستن هم قادر به دیدن مطلب یا عکس شما هستن. اما شما میتونین بینندگان اون مطلب رو به دوستای خودتون، شخص خودتون یا گروهی از دوستاتون تغییر بدین. همینطور میتونین فقط یه گروه خاص از دوستاتون رو از دیدن اون پست محروم کنین، در حالی که گروه های دیگه مشکلی در دیدن مطلب شما نداشته باشن.
تجربه شخصی من اینه که تنظیماتم رو به شکلی تغییر دادم که به طور پیش‌فرض فقط دوستان بیننده مطالب من باشن و اگه قرار باشه مطلبی رو عمومی منتشر کنم، بعد از انتشار دسترسی به اون مطلب رو تغییر میدم. به پایان برنامه دیگه ای از سریه.com رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور، امیر نیکزاد، نوشین سیدحسینی و آزاده توکلی با من همراه بودند. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.